سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت وجود نورانی صدیقه طاهره سلام الله علیها رو و از درگاه خداوند متعال خاضعانه مسئلت میکنم که همه ما رو جزء محبین و پیروان و شیعیان و عزاداران واقعی اون حضرت و منتظران واقعی منتقم اون عزیز قرار بدهد انشاءالله. باز هم هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی اون وجود نورانی و امید دل پیامبر اکرم و امیر المؤمنین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمید. سال گذشته که خدمت عزیزان بودم دو سه فراز از خطبه فدکیه رو عرض کردند با یک مقدمه. امسال چون توفیق هست که یکی دیگر از فرازهای خطبه فدکیه رو با هم مرور بکنیم، لازم دیدم اون مقدمه سال گذشته رو خیلی کوتاه تکرار بکنم که چرا موضوع سخن رو بخشی از خطبه فدکیه قرار دادیم. بعد از شهادت پیامبر عزیزمون، جنگ و دشمنی که علیه اهل بیت آغاز شد در سه محور بود. به محض شهادت پیغمبر در سه حوزه دشمنی رو علیه اهل بیت آغاز کردن. یک، حوزه سیاسی. در حوزه سیاسی اتفاقی که روی داد قصب خلافت بود که محل بحث ما نیست فعلا. در حوزه فرهنگی منع حدیث روی داد و این که احادیثی که از پیامبر عزیزمون مونده نقل نشه، با این توجیه که یا این احادیث همون قرآنه که خب قرآن هست پس اینا به درد میخوره، یا اینها خلاف قرآنه که خب باید دور ریخته بشه. فرض سوم که این احادیث مفسر قرآنه رو مطرح نکردن و پوست هایی که روایات پیغمبر برش نقش بسته بود رو سوزوندن و گفتن حسبنا کتاب الله. سومین جنگی که علیه اهل بیت آغاز شد جنگ اقتصادی بود با قصب فدک. خب ثروتی که از فدک فراهم می شد بین فقرهای مدینه توزیع می شد، اما به صورت بالقوه یه قدرت اقتصادی بود برای اهل بیت و باید این رو می گرفتن تا اگر یه روزی اهل بیت کار می خوان انجام بدن و پشتوانه اقتصادی نیاز دارن چیزی دستشون نباشه. این نکته اول مقدمه. نکته دوم در مورد عملکرد صدیقه طاهره سلام الله علیها است. اون بزرگوار چند تا کار انجام دادن. یه کاری که خیلی ما در موردش میشنویم گریه های حضرته. گریه های صدیقه طاهره سلام الله علیها برای پیامبر گریه عاطفی نبود. به این معنا نبود که یک دختری پدرش رو از دست داده و خیلی غصه داره. گریه عاطفی به مرور زمان کم میشه. ما کسی رو از دست میدیم، اون مقداری که روز اول گریه میکنیم با روز دهم، با روز چهلم متفاوته. گریه حضرت کم نمیشد، بیشتر میشد. دوم، گریه عاطفی رو انسان تو خونه و تو خفا انجام میده. حضرت اصرار داشت در مرعا و منظر و در جنگ گریه بکنه. این گریه عاطفی نبود، گریه سیاسی بود. در کنار این حضرت اقدام کردن به انذاردهی و هشداردهی، هم به صورت خاص در جمع زنان انصار، هم به صورت عام که همین خطبه معروف فدک شد. نکته سوم در مورد خود خطبه فدکیه. اهمیت خطبه فدکیه در چه حدی است؟ در این حد که مرحوم علامه شرف الدین رحمت الله علیه میگه اهل بیت به فرزندانشون امر می‌کردند که خطبه فدکیه رو حفظ کنید، مثل قرآن. این خطبه رو حفظ بکنید و خدا رحمت بکنه مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی رحمت الله علیه رو. می‌فرمودن من اگر بگم نهج البلاغه امیرالمؤمنین شرح خطبه فدکیه صدیق طاهر است، سخنی به گزاف نگفتن. مفاد خطبه رو که نگاه می‌کنیم در خطبه فدکیه، حضرت فقط بحث از فدک نمی‌کنن، بحث از توحید هست، نبوت هست، امامت هست، فلسفه احکام هست و در کل خطبه فدکیه یک بار کلمه فدک تکرار نشده. موضوع حضرت این نبود که حالا یه زمینی رو شما گرفتید اینو بدید به من که من آسیب اقتصادی نبینم. و در کنار این مفادی که حضرت ایراد کردن، خطبه که تمام شد مسجد رو ترک کردن. حضرت نایستاد که حالا ببینه مردم در قبال صحبتهای او چه واکنشی نشون میدن، میپذیرن، برمیگردونن فدک رو یا واکنش دیگری دارن. حضرت فرمایشاتشون رو گفتن و رفتن تا اتمام حجت صورت بگیره. اما از این خطبه برای امروز یک جمله رو انتخاب کردم، از بخشی از خطبه فدکیه. حضرت میفرمایند که فجعل الله، خداوند قرار داد صلات رو برای این، عدل رو برای این، و تا میان میرسن به این جمله و صبر معونتن علی استیجاب الاجر. خداوند صبر رو قرار داد به عنوان یک معونه و کمکی برای رسیدن به پاداش و اجر. خداوند صبر رو قرار داد ما اون رو انتخاب بکنیم و برگزینیم و به واسطه صبر به اجر و ثواب برسیم. امروز محل بحث ما این فراز از جمله صدیقه طاهره سلام الله علیه است. سعی کردم که عمده نکاتی که عرض می‌کنم در تبیین این جمله رو از نهج البلاغه استفاده بکنیم که کلام نورانی امیرالمؤمنین برکت بحثمون باشه. ازم آغاز بکنم از تعریف و اهمیت صبر. صبر یعنی چی؟ برخی ها میگن صبر یعنی سکوت کردن. ما در مقابل اتفاقات بیرونی سکوت میکنیم، این میشه صبر. بعضی هم میگن صبر ظلم پذیریه، یه ظلمی به انسان میشه، انسان میگه خیلی خوب دیگه، حالا بالاخره ظلمی است که اتفاق افتاده و میپذیره اینو. برخی انفعال و بیعملی رو صبر میدونن. اینا هیچ کدوم معنای صبر نیست. صبر چیه؟ صبر عبارت است از وادار نمودن نفس و وادار نمودن خود به آنچه که اقتضای عقل و شرعه. عقل و شرع به ما میگن چه بکنید، صبر یعنی انجام این، و بازداشتن نفس از آنچه که عقل و شرع نهی کردن، این میشه معنای صبر. صبر یعنی ببینیم عقل ما و شرع ما میگوید چه کنید و چه نکنید، انجام آنچه که شرع گفته و ترک آنچه که شرع گفته، این میشه صبر. اصلا معنی صبر بیعملی نیستش. زینب کبری سلام الله علیها اسطوره صبر حضرت زینب بیعمل بود. کوفه و شام و کی زیر رو کرد و یزید 3 روز دستور داد در ابا عبدالله علنا مراسم عزا برگزار بشه. صبر بیعملی نیستش. چقدر مهم صبر. این که صدیقه طاهره سلام الله علیها اینجور تأکید میکنن از حکمت 82 نهج البلاغه عرض بکنم در مورد اهمیت صبر از کلام امیرالمؤمنین علیه السلام. حضرت می‌فرمایند که شما را به 5 چیز سفارش می‌کنم که اگر برای آنها شتران را پرشتاب برانید و رنج سفر را تحمل کنید سزاوار است. اون 5 تا چیه؟ فقط صبرش را عرض می‌کنم. بر شما باد به شکیبایی، که شکیبایی ایمان را چون سر است بر بدن، و ایمان بدون شکیبایی چونان بدن بی سر ارزشی ندارد. رأس ایمان صبره. انسان بدون سر چیکار میتونه بکنه؟ بی معنیه، بی حرکته، بی جانه. ایمان بدون سر مثل انسان بدون سره. اینقدر صبوری در جای خودش مهمه. خب یه وقتی صبر همراه میشه با ظلم بر انسان، چون حتما الان تو ذهن برخی از عزیزان اینه که اگه صبر پذیرش ظلم نیست، خود امیرالمؤمنین در پذیرش ظلمی که در همین ایام بر او رفت و خلافت رو از او گرفتن و به صدیقه طاهره جسارت کردن، آیا به نوعی به ظلم تن نداد و نپذیرفت؟ این نوعی صبر نیست؟ گاهی اوقات ظلم به من میشه، گاهی اوقات ظلم به دین من میشه، گاهی انسان ظلم بر خودش رو میپذیره تا به اسلام، به دین، به نظام، به انقلاب ظلم نشه. این نوعی صبره. ظلم بر خودم میپذیرم، من مظلوم واقع میشدم، من آسیب میبینم، من لطمه میخورم، اما نمیذارم اسلام لطمه ببینه. یه جور صبره. لذا نگیم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه خلافتش غصب شد و به او ظلم شد، او کاری نکرد و شما میگید صبر کرد، اینم که پذیرش ظلمه. آری ظلم بر من هست، اما امیرالمؤمنین با پذیرش ظلم بر خود جلوی ظلم بر دین رو گرفت. عبارت خود حضرت رو عرض بکنم که میفرماد من چرا صبر کردم در خطبه 3 نهج البلاغه که خطبه معروف به شقشقیه است. حضرت میفرماین بعد از اینکه میگن بقیه چه کار کردن، اون رو عرض نمی کنم. پس من ودای خلافت رها کرده و دامن جمع نموده از آن کنار گیری کردم و بر این اندیشه بودم که آیا با دست تنها برای گرفتن حق خود به پا خیزم یا در این محیط خفقانزا و تاریکی که به وجود آوردن صبر پیش سازم، که پیران را فرسوده، جوانان را پیر و مردان با ایمان را تا قیامت و ملاقات پروردگار اندوهگین نگاه می دارد. پس از ارزیابی درست صبر و بردباری را خردمندانه تر دیدم، پس صبر کردم در حالی که گویا خار در چشم و استخوان در گلوی من مانده بود و با دیدگان خود می نگریستم که میراث مرا به غارت بردن، میراث مرا به غارت بردن، اما دین پیامبر حفظ شد. من پذیرفتم حق من ضایع بشه، ولی حق پیامبر و حق دین پیامبر ضایع نشه. گاهی اوقات لازمه صبر اینه که من از خودم بگذرم تا یه چیز مهمتری حفظ بشه. این خیلی صبر سختیه، چون امثال بنده که منفعت نگر هستی معمولا نگرانیمون اینه که خودم آسیب نبینم. گاهی اوقات نه، من باید آسیب ببینم، مثل امام مجتبی علیه السلام. یک عده جاهل باید برسن به اون حضرت و زلان املاق اون حضرت رو مایه ذلت دین بنامند علیه عزو بالله، ولی اون حضرت صلح بکنه تا دین پیامبر بمونه و مردم معاویه رو در طول زمان بشناسن. گاهی اوقات معنای صبر اینه. خب صبر رو جایابی بکنیم. چی میشه که پای صبر به میون میاد و ما میرسیم به یه جایی که باید صبر بکنیم؟ خدا جمیع رفتگان، جمیع اونهایی که حق داشتن به گردن ما که ما سر این سفره باشیم رو در این روز مشمول رحمت بکنه. آنچه در این بخش عرض میکنم از فرمایشات مرحوم آیت الله مصباح یزدی است که در مورد همین جمله فرمودن، گفتم ذکر خیلی هم از اون بزرگوار بکنی. هدیه به روح اون بزرگوار، مرحوم حاج مشتبه تهرانی، مرحوم آیت الله خوشبخت، حاج آقای مجتهدی، حاج آقای حقشناس، پدر ما آیت الله مهدوی کنی، همه اونهایی که معلمی کردن و ما سر سفره اونها یاد گرفتیم که یا حسین یا زهرا بگیم، انشالله همشون سر سفره از زهرا سلام الله علیها میهمان باشن. برای شادی روح همشون صلواتی هدیه بفرمایید. اون بزرگوار در تبیین جایگاه صبر اینجور می‌فرمایند: ما بعضی اوقات باید بشناسیم که در این موضع باید علارغم این که میتونیم واکنش نشون بدیم واکنش نشون ندیم. این خیلی کار سختی نیست. یعنی معمولا انسان برای شناخت این که در یه جایی باید سکوت کنه، باید دندون رو جگر بذاره، باید کوتاه بیاد، اینو خیلی جا انسان میفهمه، اما این که گرایش و میل پیدا بکنه و این کار رو بکنه، این اتفاق چجوری روی میده؟ تا برسیم به صبر. وقتی من میفهمم و شناخت پیدا میکنم که در یک موضعی باید یه کاری انجام بدم یا یه کاری رو ترک بکنم. موقعی که میخوام بهش میل پیدا بکنم و اون رو انجام بدم یا ترک بکنم، مواجه میشم با سه جور مانع. یک، مانع درونی، نفس من. از درون نفس من شروع میکنه به مخالفت کردن که نه، اگه بخوای این کار رو انجام بدی سخته، اگه بخوای این مطلب رو ترک بکنی برات مشکل به وجود میاد، اینجا وچت رو از دست میدی، فلانجا مال از دست میدی، فلانجا ممکنه مثلا موقع. نفس شروع میکنه کار رو سخت نشون دادن. این مانع درونی. دو، مانع بیرونی انسانی. مانع بیرونی انسانی چیه؟ دیگرانن. من میخوام یه کاری انجام بدم، دیگران میگن که این اشتباه ها، این غلطه، شما اگه اینجا صبر بکنی فلان چیز از دستت میره، فلان موقعیت، حتی ممکنه کار به تمسخر و استهزا بکشه. انسان یه موقعیتی رو به خاطر خدا رها بکنه، همه او رو مسخره بکنن و او رو متهم بکنن به اینکه عقل معاش نداره، نمیفهمه، ساده لوحه، متوجه نیست که کی باید چی کار بکنه. این مانع بیرونی انسانی. سه، مانع بیرونی طبیعی. بعضی وقتا انسان میخواد کاری رو انجام بده، مصیبت، مریضی، حوادث، اینا مانع میشن و نمیذارن که آدم به آنچه که فهمیده باید انجام بده ملتزم بشه. خب این سه تا که اتفاق میفته، من تشخیص دادم که یه کاری باید بکنم یا باید یه کاری رو ترک بکنم، اما مواجه شدم با مانع. این که من به این نتیجه میرسم که باید با مانع مواجه بشم و نسبت به مانع واکنش نشون بدم، این میشه صبر. وقتی انسان از درون نفس بهش میگه نکن، از بیرون بقیه میگن نکن، عوامل طبیعی هم نمیذاره او یه کاری انجام بده، او به جهت روحی باید آماده باشه که من باید این کار رو انجام بدم، این میشه صبر. لذا ما سه جور صبر داریم. یک، در مقابل نفس خودم می ایستم و به هوای نفس گوش نمی کنم، این میشه صبرون عن المعصیه. دو، در مقابل موانع انسانی می ایستم و به اونها توجه نمی کنم، این میشه صبرون عند الطاعه. سه، در مقابل مانع بیرونی و گرفتاری و سختی می ایستم، این میشه صبرون عند المعصیه. ما سه جور صبر داریم. یک، صبر بر طاعت. میخوایم نماز بخونیم، صبح خوابمون میاد سخته، بلند میشیم میخونیم، یعنی صبر بر طاعت پیدا میکنیم. دو، صبر بر معصیت. یه گناهی در مقابل ما قرار میگیره، خودمون رو حفظ میکنیم، نمیریم سمتش، این میشه صبر از معصیت. سه، صبر بر مصیبت. خداوند یه مالی به ما داده، پس میگیره، فرزندی داده، پس میگیره، موقعیتی داده، پس میگیره، صبر میکنیم. این سه نوع صبره. این سه نوع صبر که صبر عن المعصیه مخالفت با هوای نفسه، صبر طاعت پرکوب و پرتلاش کار کردنه، صبر از مصیبت اینه که انسان سختی ها رو تحمل بکنه. تهش چی میشه؟ ما این ستا رو انجام دادیم. حضرت یوسف علیه السلام توی شرایطی قرار گرفت، تو شرایطی که 7 در رو بستن و بعد از 7 در او رو در نگاه خودشون گیر انداختن که دیگه به قول او نه راه پس داره نه راه پیش. حضرت برگشت به سمت زلیخا، گفت چرا همچین مقصد و مقصودی داری؟ برگشت به حضرت گفت یوسف چشمهای تو خیلی زیباست. حضرت فرمود اولین عضوی که خوراک موران و کرمها میشه در قبر چشمهای انسانه. گفتگوی صورت گره. زلیخا گفت الا ولابد باید تبعیت بکنی. حضرت در مقابل این معصیت ایستاد، فرار کرد به سمت دری که از پشت قفل شده. در از سمت حضرت یوسف قفل نشده بود که بگیم او رفت قفل رو باز کرد، اون پیشکار زلیخا در از پشت بسته بود. حضرت رفت به سمت در، باز شد، چرا باز شد، چه جور باز شد، الان اصلا محل بحث ما نیست، چون مشخصه که خداوند میگه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، در راه ما حرکت کن، ما خودمون کارا رو درست میکنیم. حضرت اینجا در مقابل معصیت صبر کرد، اومد از اونجا نجات پیدا کرد، شروع کرد تبلیغ کردن. کجا تبلیغ کرد؟ قبل از زندان، در زندان و بعد از زندان. این صبر بر طاعت و زحمتی بود که بر عهده او بود. سه، صبر بر مصیبت و سختی. او رو به زندان بردن، سکوت کرد و تحمل کرد. در زندان شکنجه کردن، تحمل کرد. چی شد تهش؟ آیه 90 سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام، انهو من یتقه و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. اگر کسی تقوا ورزید و صبر کرد، ما اجر محسنین رو ضایع نمی کنیم، ما آنچه لازمه به اونها بدیم رو خواهیم داد. حضرت یوسف علیه السلام رو به زندان فرستادن که او فراموش بشه، خدا او رو از زندان در آورد، کرد عزیز و همه کاره مصر، و در زمان او همه مردم مصر، همه که عرض میکنم اکثریت قریب به اتفاق مردم مصر، ایمان آوردن و از بت‌پرستی چی؟ رویگردان شدن. خب معید این حرف، این که صبر سه جوره و ما باید برای هر ستاش آمادگی داشته باشیم، این یه حرف ذوقیه، این یه حرف سلیقه‌ایه، یا نه این که خودش روایته، ولی از فرمایش امیرالمؤمنین برای این یک معیدی عرض بکنم از حکمت 31 نهج البلاغه. حضرت امیر سلام الله علیه در حکمت 31 نهج البلاغه در مورد صبر مطلبی دارن که کاملا کمک میکنه به بحث ما. حضرت میفرمایند که ایمان بر چهار پایه استوار است: صبر، یقین، عدل و جهاد. خب اون یقین و عدل و جهاد فعلا محل بحث ما نیست، فقط صبر. میفهمن صبر نیز بر چهار پایه قرار دارد: شوق، حراس، زهد، انتظار. ربط شوق و حراس و زهد و انتظار به سه جور صبری که عرض کردم چیه و چطور اینا به هم مرتبط میشن؟ عبارت حضرت رو اول بخونم. حضرت میگن آن کس که اشتیاق بهش دارد، شهوتهایش کاستی گیرد. شهوت مال، شهوت جاه، شهوت شکم. و آن کس که از آتش جهنم میترسد، از حرام دوری میگزیند. و آن کس که در دنیا زهد میورزد، مصیبتها را ساده پندارد. و آن کس که مرگ را انتظار میکشد، در نیکیها شتاب میکند. حضرت فهمیدن صبر چهار پایه داره: یک، شوق. ما شوق بهشت داریم، چون شوق بهشت داریم از شهوات کم میکنیم، شهوات رو کم میکنیم تا انشالله به نعمت بهشت و نعمت الهی واصل بشیم. این یک. دو، ما حراس داریم، از جهنم میترسیم، خوف از جهنم باعث میشه از معاصی دوری کنیم. یک پرانتز اینجا باز بکنم، روایتی است از امیرالمؤمنین علیه السلام که مردم سه جورن در بندگی خدا: یک، اونایی که خدا رو عبادت میکنن برای که بهشت برسن، اونایی که خدا رو بندگی میکنن که از جهنم نجات پیدا بکنن، اونایی که خدا رو بندگی میکنن به خاطر خود خدا. بعد حضرت میفهمند که گروه اول عبادتشون عبادت تجاره، یعنی که انهو تجارت میکنن، عبادت میکنن که بهش برسن. گروه دوم عبادت میکنن که از جهنم نجات پیدا بکنن، عبادت اینا عبادت بردگانه، فقط از ترس عبادت میکنن. سوم گروهی هستن که خداوند رو به خاطر خود خداوند بندگی عبادت میکنن، این عبادت احرار و آزادگانه. بعضی جا انسان میشنوه این روایت رو میخونن و اینجور تعبیر میکنن که بله، اون نوع اول و دوم مردوده، شما نباید اونجوری عبادت بکنید، باید نوع سوم عبادت بکنید. بله قطعا اگر انسان بتواند عبادتی برای خود خداوند انجام بدهد، این حتما ممدوحه. اما برای امثال بنده که در ابتدای راه قرار دارن، اگر از شوق بهش یا از ترس جهنم یه واجبی رو انجام بدم یا گناهی رو ترک بکنم، این بسیار بسیار ممدوحه. یه موقع اینجور تعبیر نشه که خب من میخوام نماز بخونم، فکر میکنم که شوق در بهشت دارم و از اون ور از جهنم هم میترسم، به این خاطر نماز میخونم. این یعنی نماز من به هیچ دردی نمیخوره؟ عبادت درجات داره، ایمانم درجات داره. برای یه حقیر مثل بنده اگر از ترس خدا چشمم رو حفظ بکنم، بسیار بسیار نقطه برجسته‌ای خواهد بود. حالا یه کسی به مراتبی رسیده که خداوند رو عبادت میکنه خالصا لوجه الله، الحمدلله، ولی این حرف برای همه نیستش که. این پرانتز بسته. ما شوق داریم به بهشت، لذا شهوات رو کم میکنیم. ما از جهنم میترسیم، لذا از گناهان دوری میکنیم. این میشه صبر بر معصیت. ما به خاطری که بهشت میخوایم و از جهنم میترسیم در مقابل معصیت میستیم. این میشه صبر بر معصیت. دو، حضرت میفرمایند زهد پایه صبره. زهد یعنی این که ما نسبت به مصائب دنیا خیلی نگران نمیشیم. خدا یه چیزی داده پس میگیره. معنای زهد رو امیرالمومنین میفهمن، زهد اینه که لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. چیزی بهتون میدم خیلی خوشحالی نکنید، ازتون میگیرن خیلی ناراحتی نکنید. اینها امانت خداونده. شما فرض میفرمایید الان یه کسی وارد اینجا میشه، دم در از یه کسی مثلا یه خودکار امانت میگیره، بعد که میخواد خارج بشه اون فرد میگه آقا خودکار امانت منو بده، این شروع کنه گریه کردن و خودشو زدن. خب یعنی چی؟ خب امانت گرفتی، امانت رو برگردون. من عرض میکنم که انسان کسی از دست میده گریه نکنه. پیامبرم ابراهیم از دست دادن گریه میکردن، ولی جزع و فزع نمیکردن که. یه موقعیتی، یک منصبی، یک جایگاهی بوده، گفتن آقا شما اینجا باش، فردا میگن نباش. افشاگری میکنه، نامه سرگشاده مینویسه، آبرو آدما رو میبره که چی؟ که من از اینجا برداشتم. بعد میگیم چرا این کارو میکنی؟ میگه شوق خدمت دارم من. فرزند ما، مال ما، زندگی ما، اینا همه امانت خداونده. ما که قرار نیست اینا رو با خودمون ببریم که. حضرت میفرمایند اگه انسان زهد داشته باشه، مصائب دنیا براش ساده میشه. خب این میشه صبر در مصیبت. بعد میفرماید انتظار پایه صبره. اگر انتظار مرگ داشته باشید به سمت نیکی ها شتاب میکنید. اگه فرض بفهمید به من بگن بعد از ظهر امروز اذان مغرب عمرت رو تمامه، این 3-4 ساعت رو چی کار میکنم؟ بهترین و مهمترین کارهای خوبی که میشه انجام داد انجام میدم. پس این انتظارم باعث صبر بر طاعت و بندگی و اطاعت میشه. امیرالمومنین علیه السلام همین سن و صبر رو در این روایت مورد تأکید قرار میدن. خب اگر صبر نکنیم چه اتفاقی میفته؟ به تعجیل دچار میشیم، به عجله کردنی که در سه حوزه اتفاق میفته و تو هر سه تا کارو خراب میکنه. تو هر سه تا عجله و عدم صبر کجا اتفاق میفته؟ یک، در آغاز و شروع کار. میخوایم یک کاری را آغاز بکنیم، هر کاری یک اصولی داره، این اصول را رعایت نمی‌کنیم، زودی شروع میکنیم. میشه چی؟ میشه قیام‌های علویون در زمان بنی العباس. شما فرض بفرمایید الان یه شغلی رو میخواید راه بندازید، مثلا یه کسب و کاری. همه ما اینو میدونیم که هر کسب و کاری یه اقتضائاتی داره. مراجعه میکنیم این چقدر مواد اولیه میخواد، چقدر پول میخواد، چقدر جان میخواد، چند تا نیرو میخواد، چه تخصصایی میخواد. حالا شما فرض بفرمایید که هیچ کدوم از اینا رو آماده نکرده، اول میره یه جایی رو اجاره میکنه، 6 ماه داره اجاره میده در حالی که هنوز ماشین آلاتی که برای اون کار نیازه خریداری نکرده، متخصص جذب نکرده، مواد اولیه خرید نکرده. اینا باید همه رو با هم انجام داد. ببینید چقدر از اتفاقاتی که تو دوران ما میفته مال همین حرفاست. طرف بیمهاوا وارد میشه، 4 روز بعد ورشکسته میشه، زندگیش از هم میپاشه، خانواده و اطرافیان همه رو گرفتار میکنه. چرا؟ تعجیل در آغاز کار. امام باقر و امام صادق سلام الله میفرمودن الان وقت قیام نیست، شیعه ضعیفه. عبارت امام صادق علیه السلام اینه که پرنده تا بالش سفت نشده نباید از لانه پرواز بکنه. گوش نمیکردن. بیمهاوا یه قیامی رو راه می‌انداختن، حکام اینا رو سرکوب می‌کردن، تعداد زیادی از علویون و محبین اهل بیت سر هیچ و پوچ به شهادت می‌رسیدن، سر هیچ و پوچ. دو، در مراحل کار و طی مسیری که باید اتفاق بیفته. بعضی اینجا عجله میکنن، یعنی زمان کار شده اما کار این شکلی نباید اتفاق بیفته. بازم صبر نکردن و عجله کردن کارو خراب میکنه. نمونه قیام طبابی. بعد از این که عبیدالله بن زیاد لعنت الله علیه فرار کرد از کوفه، شرایط کوفه آماده بود برای اینکه یه قیامی صورت بگیره. خب برای اینکه این قیام صورت بگیره یه اتفاق باید میافتاد، اون این بود که برای شروع کار یه فرماندهی خوب، یه تشکیلات خوب آماده بشه، فراهم بشه و اینا برن سراغ انتقام خون عبدالله، همون کاری که مختار ثقفی با کیاست خودش کرد. اما توابین چیکار کردن؟ سلیمان ابن سرد خزائی گفتش که ما میخوایم در راه عبدالله کشته بشیم. خب کربلا که نیومدید، بین 4000 نفر که رفتن 16000 تا باقی طباب بودن، کربلا نیومدید. الان هم که میخواید یک کاری رو انجام بدید، زمان کار شده اما نحوه کار این نیست که شما بی محابا برید به یه منطقی که شامیان به رهبری عبدالله بن زیاد میان با اونجا شما رو اربن اربا کنن. انجام کار باید با صبر باشه. ولی زن نگاه میکنیم وجود نورانی ابا عبدالله حسین علیه السلام چطور مدینه، مکه، منزلگاه، حضرت اصلا اون مدینه صاف را میفتاد مثلا به سمت کوفه که اونجا مثلا شهر پدرم بوده قبل از اینکه نامه ها برسه. تدریج، صبر و مرحله مرحله پیش رفتن. سه، در نتیجه گیری و انتظار نتیجه. بعضی اینجا عجله میکنن. جنگ احد واقع شد، مسلمان ها ظاهرا در صحنه جنگ بعد از شهادت حمزه سید الشهدا خیلی شجاعت به خرج دادن و با اینکه حدود 1000 نفر بودن بر سپاه 1000 نفری ابو سفیان غلبه کردن. ظاهرا اینی که جنگ داره تمام میشه، اینایی که تنگه رو نگه داشته بودن و پیامبر فرمودن تحت هیچ شرایطی اونجا رو ترک نکنید، اینا راه افتادن که تموم شد دیگه، بریم نتیجه رو کسب کنیم. اینا تنگه رو رها کردن، خالد بن ولید دور زد، 70 نفر از بهترین یاران پیغمبر به شهادت رسیدن. عجله در کار و عدم صبوری هم در آغازش، هم در مراحلش، هم در نتیجه گیریش کار رو خراب میکنه. حضرت امیر سلام الله علیه در خطبه 190 نهج البلاغه در همین مورد میفرمایند که سربازان بر جای خود محکم بایستید، در برابر بلاها و مشکلات استقامت کنید، شمشیرها و دستها را در هوای زبانهای خیش به کار نگیرید و آنچه را که خداوند شتاب در آن را لازم ندانسته شتاب نکنید، زیرا هر کس از شما که در بستر خیش با شناخت خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پیامبر بمیرد شهید از دنیا رفته و پاداش او بر خداست و ثواب اعمال نیکویی که قصد انجام آن را داشته خواهد برد. عجله نکنید، شما نیتتون اینه، اگه اینو انجامم ندادید بردید. جنگ صفین بود، یکی سومت سراغ امیرالمؤمنین علیه السلام گفت آقا برادر من خیلی دوست داشت در این جنگ در رکاب شما باشه. حضرت فرمودن که برادر دلش با ما بود؟ گفتش که بله. فرمودن که او در ثواب این جنگ با ما شریکه. بعد حضرت فرمودن همه اونهایی که الان در اسلاب رجال و ارحام نساء هستن، یعنی کسی که اصلا به دنیا نیومدن، در نسل‌های آتی هر کس دلش با ما باشه در ثواب این جنگ با ما شریکه. بعضی جا در تاریخ دیدم یه چیز خیلی عجیبی، امیرالمومنین فرمودن خیلی خوب داری میری، اینم غنیمت برادرت. غنیمت به کی تعلق میگیره؟ به کسی که در صحنه جنگ حضور فیزیکی داشته باشه. حضرت فرمودن اگه برادر دلش با ماست تو غنایم هم شریکه، بمیرسه همش هم رو ببر. این که ما یه وقتی نام یه بزرگوار میاد همراهی بکنیم تو دلمون. مرحوم عاشق جعفر مجتهدی رحمت الله علیه از ایشون نقله که یه کسی رو دیدن، یه شیعه رو، فرمودن که دیشب خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام بودم، حضرت سه بار به شما سلام رسوندن. سه بار، یعنی هی گفتن عاشق جعفر به فلانی سلام منو برسون، سه بار گفتن. بعد اون فرد گفتش که مگه من کاری کردم؟ عاشق سفر فرمودن که حضرت فرمودن این شیعه یه جای اسم ما اومد خیلی دلش سوخت، قصه خورد بر مظلومیت ما، سلام منو بهش ابلاغ کنید. اونا ما یه قطرهش بریزیم اون دنیا کاخهایی برای ما در نظر میگیرن اگه خدا نکرده خرابش نکنیم. این که دل ما با کیه؟ صبر کنید زمانش برسه. آخه یه وقتایی خون جلوی چشم انسان رو میگیره، بسیار خوب، صبر موقعی که خون جلوی چشم انسان رو میگیره هنره، یه جایی باید صبر کرد، صبر کنیم تا اون نتیجه به بار بیاد. خب عرضم رو با چند نکته تکمیلی به پایان ببرم. یک، هر چقدر انسان امیدش بیشتر باشه بیشتر مصیبت میبینه. این به نظرم انگار برای همین امروز ماست. ما به چی امید داریم؟ ما امیدمون به اینه که پرچم این انقلاب انشاءالله به زودی در زمان ما از دست نایب امام زمان برسه دست خود امام زمان انشاءالله. این امید ماست. خب این امیدتونه، هر چقدر امیدتون بیشتره بیشتر مصیبت خواهید دید. چرا؟ حضرت امیر سلام الله علیه در خطبه 98 نهج البلاغه تصریح میکنن به همین معنایی که عرض کردم. بعد از جنگ نهروان در افشاء جنایات بنی امیه حضرت صحبت میکنن، میفرمایند که در حکومت بنی امیه هر کس به خدا امیدوارتر باشد بیش از همه رنج و مصیبت ببیند. چرا؟ قرآن میفرماید هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. یه آدم هایی اینا خب در این حد نیستن که خداوند بخواد اونها رو مشمول ابتلا و امتحان جدی قرار بده، ته امتحانشون در طول عمرشون اینه که بریم مثلا این چیزی گم کنن، اما خدا میگه مؤمنین، من مؤمن رو میگیرم میلرزونمش. هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدید، انقدر تو رو تکون میدم ببینم وای میسی یا نه، میمونی یا میریزی. این خاصیت مؤمنه. هرچی مصیبت بیشتر میاد، خب ما از کجا بفهمیم که مصیبت ابتلاست؟ عزیزان ما یه کار بدی کردیم خدا یه ابتلایی میده، یعنی میخواد کار بد ما رو تو همین دنیا با اون ابتلا صاف کنه. خب الحمدلله نمونه برای قیامت. دو، یا اینکه خدا ما رو حساب کرده تحویل گرفته یه ابتلایی داده، بازم الحمدلله. در مقابل ابتلا که انسان غیر الحمدلله نباید بگه. یه نقلیست که حضرت داوود علیه السلام از خداوند پرسید که همسر من کیست؟ در آینده همسر من کیه؟ خداوند فرمود برو فلان جا در بزن، اون صاحب اون خونه همسر توه. حضرت رفتند و در زدن، میگه خانومی در رو باز کرد و فرمودن که خداوند یه همچین چیزی فرموده. اون زن گفتش که احتمالا شما اشتباه اومدید، یه خانم دیگری در این محل هست، خیلی زن عابده است و متعبده است، من خیلی اهل عبادت و اینا نیستم و احتمالا خدا اون رو گفته شما اشتباه اومدید. حضرت فرمودن تو وقتی مریض میشی چیکار میکنی؟ که من وقتی مریض میشم چون نمیدونم مرض خیرم بوده یا سلامتی، میگم خدا رو شکر. فهمیدم وقتی فقیر میشی چیکار میکنی؟ گفت اون موقع هم چون نمیدونم فرق به نفعمه یا غنا، بازم میگم الحمدلله. همینجوری سوال کردن، آخر فهمیدن خداوند درست گفته، این مقامی که همش رضا و تسلیمه گیر هر کسی نمیاد. شاید من در ظاهر خیلی عبادت انجام بدم ولی اندک مصیبتی به وجود میاد یک رفتارهای غیر متعارفی از من سر میزنه. حضرت میفرماید که هر کی بیشتر امیدواره بیشتر مصیبت میبینه. پس اگر خداوند عافیت و سلامتی بخشی قد شناس باشید و اگر به بلا و گرفتاری مبتلا گشتی شکیبا باشید که سرانجام پیروزی با پرهیزکاران است. خدا رحمت کنه حاجی حق شناس، یکی از دوستان میفرماید که من ایشون رو این منبر می‌بردم، یه مدتی توفیق داشتم راننده ایشون بودم، یه روز گفتم حاج آقا خیلی کسالت داشتم دیگه، ایشون شما خیلی سال پاتون درد میکنه، شما که دیگه مستجاب دعوین، خب دعا کنین پاتون خوب شه. حاج آقا حقشناس همیشه عبارت چون بود داداششون، فهمیدم داداششون، من دعا کنم پام خوب شه دستم درد میگیره، خدا برای من مریضی خواسته، با لبخند همیشگی ایشون. نکته دوم، مصیبت با صبر ما تناسب داره. خیلی خواهش میکنم به این نکته دقت بفرمایید. میگن خدا ابتلاعاتی به ما میده ورای توان ماست. اشتباه میکنیم. خداوند هر مصیبت و ابتلا و سختی میده متناسب با صبر اون فرده. اینو امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند در خطبه 144. اونجا میفرمایند که صبر به اندازه مصیبت فرود آید. هر چقدر خدا مصیبت میده صبرشو میده. حالا شما بفرمایید ولی ما یه سختی، مصیبتی، ابتلایی اومد، خیلی ظرفیت ما بیش از اون بوده، ما خراب کردیم. صبر به اندازه مصیبت فرود آید و آن که در مصیبت بیتاب بر رانش زند اجرش نابود میگردد. با بیتابی ها یه وقت ما کسی از دست میدیم، گریه میکنیم در فراق او، عیبی نداره، ولی که میزنیم رو پامون، ای خدا چرا این رفت، این چه عدالتیه، چرا فلانی، این اجر از بین میبره. خدا صبر اون مصیبت رو به من داده، من دارم بیتابی میکنم. یه زنی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفتش که آقا پسر جوانی دارم، همین تک فرزنده، رفته سفر، دیر کرده، خیلی ناراحتم، نگرانم، غصه دارم. حضرت فرمودن که مثلا مادر یا خواهر صبر کن، صبر برمیگرده انشالله. این رفت و مثلا یه روز دو روز بعد دوباره اومد، گفت آقا خیلی نگرانم، خیلی غصه دارم، اتفاق برای بچه. حضرت فرمودن مثلا مادر صبر کن، برمیگرده انشالله. این رفت و حالا دفعه سوم یا چهارم که اومد دیگه خیلی نزار بود، اومد گفت دیگه نمیتونم، پسر پیامبر، خدا هم میدونه نمیتونم صبر کنم، گریه میکرد اینا دیگه. حضرت فرمودن برو خونه، پسرت برگشته. این رفت خونه، بود پسرش برگشته، گفتش که خیلی چیز نداشت، شیعه نبود و خیلی معتقد به امام صادق علیه السلام نبود. گفت یعنی پسر پیامبر علم غیب داره؟ برگشت پیش حضرت، گفتش که پسر پیامبر از کجا میدونی پسرم برگشته و گفتی برو خونه اومده؟ حضرت نفهمیدن علم غیب دارم. فرمودن وقتی اومدی پیش من دیدم صبر تمام شده، فهمیدم که ابتلای تو همونجا تمام شده. وقتی که اینجوری دیگه بی صبری داری میکنی، یعنی ظرفت پر شده. اگه ظرفت پر شده، خدا بیش از اون از تو نمیخواد. عرض میکنم الان ممکنه خیلی تو ذهنشون اون بیاد، ای بابا ما 10 سال 20 سال 30 سال برای چیزی دعا کردیم، خدا مستجاب نکرد، ابتلا بیش از حد من بوده. بیش از حد ما نیست، ما داریم بیتابی میکنیم. 3، عدم صبر باعث چه خواهد شد؟ ما همه چی رو از دست میدیم اگه بی صبری بکنیم. در خطبه 173 امیرالمؤمنین علیه السلام در یه فرازی میفرمایند که آگاه باشید آنچه برای حفظ دین از دست میدهید، یعنی صبر میکنید به خاطر که دین خدا حفظ بشه، آنچه برای حفظ دین از دست میدهید زیانی به شما نخواهد رساند، خدا جبران میکنه. آگاه باشید آنچه را با تباه ساختن دین به دست می آورید سودی به حالتان نخواهد داشت. یه دروغی میگیم، یه چیزی رو نسبت میدیم به دین خدا یا اولیاء دین خدا، یه چیزی به دست میاریم، این نمیمونه براتون. خداوند دلهای ما و شما را به سوی حق متوجه سازد و صبر و استقامت عطا فرماید. استقامت بورزید جبران میشه. در زمان حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یه زن و شوهر متعبد و حسابی فرزند کوچکی داشتن، این از دست دادن. این بچه از دست رفت و این خانوم بعد از دقایقی دید همسرش به طور معمول میخواد برگرده خونه. اون پیکر اون بچه رو توی اتاقی گذاشت و مثل همیشه با روی باز اومد استقبال شوهرش، هیچی نگفت. اون مردم اومد گفت شاید بچه مثلا خوابیده، نشستن و از همسرش پذیرایی کرد و خوابیدن. و صبح که مرد اومد بره برای نماز صبح خدمت پیامبر، گفت همسرم اگر یک کسی امانتی به تو بده و اون امانت رو پس بگیره چیکار میکنی؟ گفت هیچی، برای خودش بوده، خب برمیگردونم، مشکلی نیست. گفت اگر خدا امانتی به تو بده و پس بگیره؟ گفت خب اونجا هم همینطوره. گفت همسرم فرزندمون شب گذشته از دنیا رفت، رفتی مسجد نماز خوندی، با عده‌ای از مردم برای تشییعش برگردیم که بچه رو تشییع کنیم. مرد گفت بسیار خوب، انا لله و انا الیه راجعون. رفت مسجد. پیامبر تا او رو دیدن گفتن بشارت باد بر تو به خاطر دیشب. گفت چرا؟ حضرت فرمودن نطفه‌ای که دیشب بین تو و همسرت بسته شد از اولیاء الهی خواهد بود به خاطر صبر شما بر مصیبت اون بچه. همون شب نطفه فرزند دیگری بسته شد که او چی شد؟ شد از اولیاء الهی و از صالحان. برای خدا کار داره جبران کنه؟ من این رو گرفتم چاش چیز دیگه میدم. تو بیتابی نکن. خب نه آخه ما چند سال خدا هیچی نمیده، اصلا گذاشتم آخرت بهت بدن. قیامت یوم الحسره است دیگه. یکی از حسرتهای قیامت چیه؟ مؤمن میره اونجا میگن این نعمت برای تو، میگه خیلی نعمت زیادی، من چیکار کردم این نعمت رو دادیم؟ میگن تو دنیا دعا کردی اونجا بهت ندادیم اینجا دادیم. بعد میگه ای کاش هیچ کدوم از دعاهای من در دنیا پاسخ نمیگرفت، همش میمون برای این بعد. چون خدا وقتی میخواد بده دیگه دو دوتا چارتا نمیشه، دو دوتا میشه 4000 تا 4 میلیون. نقطه چهارم، صابران پیروز میشن ولو اینکه مدت پیروزیشون یه ذره طول بکشه. در حکمت 153 نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرمایند که انسان شکیبا پیروزی را از دست نمیدهد هر چند زمان آن طولانی شود. من چرا هی فرمایش حضرتو میخونم؟ یه وقت حقیر ناشیز یه نکته‌ای میگم، نظر بنده است، پشیزی هم اهمیت شاید نداشته باشه. یه وقت از دو لب مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه کلامی خارج شده، حضرت میفرماید انسان شکیبا و صبور پیروزی رو از دست نمیده هر چند ممکنه زمانش طولانی بشه. مثال ملموس ابو عبدالله الحسین علیه السلام. ما در ظاهر نگاه بکنیم 72 نفر از بهترین بندگان خدا با اون وضعیت به شهادت رسیدن، 84 تا زن و بچه هم رفتن اسارت. ظاهرش اینه که صبر و شکیبایی ابا عبدالله و زینب کبرا ظاهرش اینه که بیفایده بوده دیگه علیه بالله. واقعش چیه؟ واقعش اینه که 1380 چند سال گذشته پرچم ابا عبدالله هر روز از روز قبل برافراشته تر. رحمت خدا بر مردم ما، امسال تو این شرایط تو این بیماری پرچم ابا عبدالله پایین نیومد. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این که ابا عبدالله در ظاهر چیزی گیرش نیومد، خب شکست خورد و با اون شرایط حتی به پیکر متحر رو هم رحم نکردن که. اما تو بلند مدت پیروزی از آن ابا عبدالله. یزید کجا سلام؟ قبر نحس و کثیف اون ملعون دنیا آخرت کجاست؟ منقد مطهر ابا عبدالله کجاست؟ امیرالمؤمنین کجاست؟ معاویه لعنت الله علیه کجاست؟ در بلند مدت حتما صابران پیروزن. و نکته آخر، اثر صبر بر انسان. اگر ما در مقابل اطاعت خدا صبر کردیم، اطاعت و بندگی کردیم، در مقابل معصیت صبر کردیم، آلوده نکردیم خودمون رو، در مقابل مصیبت صبر کردیم، جزا و فزع نکردیم، خدا به انسان سعه وجودی میده، سینه فراخ میشه، حاجات انسان بزرگ میشه، افق انسان بلند میشه. اون وقت میشه المؤمن کالجبل الراسخ. به یه سنگریزه انسان لگد بزنه ده ها و شاید صدها متر پرتاب بشه، اما به یه سنگ بزرگ یا به یه کوه انسان لگد بزنه او از جاش تکون نمیخوره. صبر انسان رو بزرگ میکنه. یه استادی میخواست به شاگردش صبر رو آموزش بده، گفت یه لیوان رو بردار، یه لیوان آب، یه مثلا قاشق مربا خوری، نمک بریز تو این، حالا آب بخور. گفت استاد خیلی شوره، خیلی بدمزه است، نمیشه خورد. یه ظرف بزرگی، کوزه بزرگی، حالا چیزی، گفت یه همین مقدار نمک بریز تو اون، ریخ به هم، گفت بخور، خورد. گفت بدمزه است؟ گفت نه، نمک تأثیری تو این میزان آب نذاشته. گفت تو میتونی لیوان باشی، میتونی اون ظرف بزرگ باشی. کسی که حجمش اندازه یه لیوانه با یه مصیبت به اندازه یه دونه قاشق مربا خوری، مزهش عوض میشه، تلخ میشه، به هم میریزه. اونی که ظرفیتش زیاد شد هر چقدر توش مصیبت بریزن مزهش عوض نمیشه، اخلاقش عقیدش سوس نمیشه. صدیقه طاهره سلام الله علیها صبر کرد تا مثل امروزی. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در جلد 43 بهار صفحه 186 و 7 در مورد امروز نکاتی رو می‌فرماید که همین ذکر مصیبت و عرض ارادت ما باشه به ساعت نورانی بیبی دو عالم سلام الله علیها. لما حضرت الوفاتو قالت لأسماء ان جبرئیل اتى النبی لما حضرت الوفاتو بکافور من الجنه. مثل امروزی وقتی که حال صدیقه طاهره سلام الله علیها دگرگون شد، حضرت حل وفات احساس کرد دیگه وقت رفتنه، به اسماء فرمود که جبرئیل برای پیامبر خدا مقداری کافور از بهشت آورده بود، اون رو اسماء بنت امیس برو بیار. فقسمه او اثلاسا سلسن لنفسه و سلسن لعلی و سلسن لی و کان اربعین درهما. این کافور رو پیامبر سه قسمت کرد، یک قسمت برای خودش، یک قسمت برای علی و یک قسمت هم برای من که همراه با 40 درهمه، برو این رو بیار. فقالت یا اسما ائتینی به بقیت حنوت والدی من موضع کذا و کذا، و اون حنوتی هم که از پدرم رسول خدا باقی مونده اونو بردار بیار از فلان جا. فزعیه عند رأسی، اینا رو کنار سر من قرار بده. فوزعت و ثم تسجت به ثوبها. اسما میگه که من رفتم اینها رو آوردم گذاشتم بالا سر صدیقه طاهره. ثم تسجت به ثوبها، فاطمه لباسش اون رو انداز رو کشید روی صورتش، صورت خودشو پوشاند. و قالت، گفت انتظرینی خنیحتن، دقائقی و لحظاتی منتظر باش. بعد اینی، بعد دقائقی منو صدا کن اسما. فان عجبت که، اگه به تو پاسخ دادم، اگه پاسخ دادم که پاسخ دادم، و الا فعلمی انی قد قدم تو علاقتی، اگه دیدی منو صدا میکنی جواب نمیدم، من به پدرم رسول خدا میگم. حال اسماء بنت امیس چه شکلیه؟ خدایا میشه صدا کنم فاطمه رو بازم بگه؟ فانتظرت ها خنیحتا، دقائق منتظر بود. ثم نادت ها، اسماء صدا کرد فاطمه جان، فلان تو جب ها صدا. فرادت یا بنت محمد المصطفى، یا بنت من، یا بنت اکرم من حملته النساء، یا بنت خیر من رت الحصا. ای دختر رسول خدا، ای دختر کسی که بزرگترین حملیست که زنها او رو به دنیا آوردن، ای دختر کسی که بالاترین فردیست که بر روی سنگ ریزه ها پا گذاشت، یا بنت من کان من ربه قاب قوسین او ادنا، ای کسی که پدر او تا قاب قوسین رب هی حضرت رو صدا میکنه، فلان تو جبها صدای تو.
شفت سال به انگشته ها پاچه از رو صورت حضر زهر و کنار زد و اضافه ها قد فارغت دنیا دید فاطمه از دنیا مفارقت کرده فبقعت علیها تقبلها و ایتقول فاطمه خودش انداخت رو صدیقه طاهره هی حضرت رو میبوسه اذا قدمت علا عبی که رسول الله فقرعیه ان اسماء بنت امیس السلام وقتی که به پیامبر رسیدی سلام منم برسون هی اسما داره صورت فاطمه رو میبوسه فبینا هی کذالک تو همین حال بود از دخل الحسن و الحسین از مادر فاطمه امام حسن امام حسین وارد شده فقالا یا اسما ما یونیم امنا فی حاضر ساعت از ما مادر ما که توی این ساعت نمیخوابید چرا خوابیده قالت یبنی رسول الله حضرت گفت ای بچه های پیامبر لیست امکما نائما قد فارغت دنیا بچه ها مادرتون نخوابیده فاطمه از دنیا رفته طبق علیها حسن یقبلها مرتن و یقول امام مجتبا خودش رو صدیقه طاهره انداخت شروع کرد بوسیده و یقول یا اما کلمینی امام مجتبا میگه مادر با من حرف بزن قبلا یتصدع قلبی فعمود قبل از اینکه قلبم بیست و از دنیا برم اینجا امام مجتبی هی داره مادر رو میبوسه و هی میگه مادر جان به من نگاه کن قالت از ما میگه نگاه کردم و اقبل الحسین یا قبل الرجلا امام حسین خودش انداخته رو پای صدیقه طاهره ای پا رو میبوسه الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اما یجیب و مستر را ازادا و یکش بسو اما یجیب و مستر را ازادا و یکش بسو اما یجیب و مستر را ازادا و یکش بسو اما یجیب مستر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب مستر اذا دعا و یکشف السوء اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم الهی یا حمید به حق محمد یا عالی به حق علی یا فاطر به حق فاطمه یا محسن به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین و بسم کل عظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.
حاج آقا دعا میفرمایید؟ خواهش میکنم.
یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انك مجیب الدعوات انك على كل شيء قدير. خدایا تو را قسم میدیم به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها و به مظلومیت اون بزرگوار در فرج آقای ما تعجیل بفرما. خدایا تو را قسم میدیم به مظلومیت صدیقه طاهره سلام الله علیها منتقم خون فاطمه رو برسان. خدایا تو را قسم میدیم به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها ظهور اون حضرت در حیات ما و ما رو جزء یاران خالص اون حضرت مقرر بفرما. خدایا به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها تو رو قسم میدیم پرچم این انقلاب رو از دست نایب امام زمان به دست امام زمان برسان. خدایا تو رو قسم میدیم به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها دشمنان ما در هر جای عالم که هستن به حق حضرت زهرا سلام الله علیها اونها رو ناامید و منکوب و مزمحل و رسوا بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها همه گذشتگان، حقداران، علما، همه اونهایی که حقی به گردن ما داشتن، اونهایی که در این ایام از میان ما رفتن، هر کسی که در عمرش یا زهرایی گفته و اسیر خاک به حق حضرت زهرا سلام الله علیها سر سفره اون حضرت میهمان و متنعم بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به مظلومیت صدیقه طاهره سلام الله علیها همه مرزا، منظوری، مرزای این ایام همه رو به حق بیمار امیر المؤمنین سلام الله علیه شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها مشکلات کشور امام زمان علیه السلام به عنایت اون حضرت حل و فصل بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها به مردان ما غیرت روزافزون، به زنان ما عفت روزافزون عنایت بفرما. به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها جوانان ما عاقبت به خیر بفرما. به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها و به دل مهربان او خدایا تو رو قسم میدیم دلهای مردم ما روز به روز نسبت به یکدیگر مهربانتر و رؤوفتر قرار بده. خدایا ما رو به فاطمه زهرا در دنیا ببخش و در آخرت مشمول شفاعت اون حضرت قرار بده. دعای اول آخر ما در فرج آقامون تعجیل بفرما. هدیه پیشگاه مطهر صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرما.